اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. یک مقام استخباراتی آمریکا در افغانستان گفته است که گروه داعش به تهدید بزرگ تبدیل شده است و این گروه در تلاش کسب قابلیت برای اجرای حملات مستقیم به ایالات متحده از خاک افغانستان می باشد. شبکه تلویزیونی CNN بدون ذکر نام از قول این مقام استخباراتی آمریکا نوشته که داعش اماکنون با استفاده از رسانه‌های اجتماعی در حال تقویت حضور خود در آمریکا است. این مقام استخباراتی آمریکا گفت که داعش در پی ردیابی و برقراری ارتباط با افراد در داخل ایالات متحده است که بتواند از آنها برای اجرای حملات احتمالی آینده به این کشور استفاده کند. بر اساس اظهارات مقامات استخباراتی آمریکا، داعش استخدام افراد را از مکاتب و مدرسه ها شدت بخشیده و از آنها در مورد شماره های تماس و یا حساب های کاربری شبکه های اجتماعی افراد ساکن در آمریکا سوال می کنند. هند رفت آمد یک سرویس کلیدی را با بخشی از کشمیر تحت کنترل پاکستان متوقف کرد و به این ترتیب یگانه مسیر زمینی که مظفرآباد مرکز کشمیر تحت کنترل پاکستان و سرینگر مرکز کشمیر تحت کنترل هند را وصل می کرد مسدود نمود. عبور و مرور موترهای شخصی و موترسیکل ها قبلا در این مسیر منع قرار داده شده بود. به گفته مقام های پاکستانی هیچ دلیلی از جانب هند برای قطع خدمات این سرویس ارائه نشده است. این در حالی است که پنجشنبه قبل در اثر حمله انتحاری بر موتر حامل کارمندان اداره مرکزی نیروهای پلیس اتحاد هند در کشمیر کم از کم 40 سرباز کشته و تعداد هم زخمی شدند. گروه تندرو جیش محمد مستقر در پاکستان مسئولیت این حمله را گرفته که در ساحه پلوما در مسیر شاهراه سرینگر جمو به وقوع پیوسته است. نرندرا مودی صدر اعظم هند در پیام‌های پیهم توییتر این حمله را نفرت انگیز و بزدلانه توصیف کرده و تعهد کرده است که این قربانی منصبان امنیتی هند هدر نخواهد رفت. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تعزیرات را برای یک تبعه هند که گفته می شود یکی از بزرگترین قاچاقبران خارجی مواد مخدر می باشد وضع کرد. یک مقام ارشد وزارت مالیه ایالات متحده گفت که شبکه جسمیت حکیمزاده و پدر و مادرش که با او شریکند در سراسر جهان به قاچاق مواد مخدر و پولشویی دخیل بوده و بیشتر هروئین و کوکائین را قاچاق می کنند. حکیم زاده در امارات متحده عربی زندگی کرده و مواد مخدر را به آمریکا، استرالیا، بریتانیا و زلاند جدید قاچاقی وارد می کند. وزارت مالی آمریکا گفت حکیم زاده صدها میلیون دلار را از طریق یک کمپانی تجارتی در امارات پولشویی می کند. ادامه اخبار. با خروج شمار زیادی از غیر نظامیان ساکن آخرین قریه تحت کنترل داعش در سوریه، نیروهای دموکراتیک سوریه برای آزاد ساختن ساحه یک گام نزدیک تر شدند. اما هنوز هم جنگجویان داعش که اکثر خارجیان در قریه باغوز باقی مانده و شدیداً مقاومت می کنند. بر اساس گزارش ها کاروان از حداقل 10 لاری زنان و کودکان و شمار از جنگجویان داعش را که تسلیم شدند از قریه باغوز در نزدیکی مرز عراق خارج کرده است. یک مقام ارشد نیروهای دموکراتیک سوریه گفت که حدود 2000 نفر روز چهارشنبه از این قریه خارج شده و ممکن است حدود 1000 نفر دیگر که داعشی ها و خانواده هایشانند در آنجا باقی مانده باشند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه با بیان اینکه مذاکره با کره شمالی خوب پیش می رود گفت که پیشرفت های خیلی خوبی در این مذاکرات داشتند. رئیس جمهور ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در قصر سفید در مورد ملاقات هفته آینده خود با رهبر کره شمالی گفت که دیدار دوم آنها در آنوی آخرین دیدار بین دو طرف نخواهد بود. وی گفت که هنوز تحریم‌های آمریکا علیه کره شمالی به قوت خود باقی است و کارهای زیاده مانده است. اما نظر او به آینده این مذاکرات مثبت است. رئیس جمهور ترامپ و کیم جونگ اون قرار است 27 و 28 فوریه در ویتنام بار دیگر با هم دیدار کنند. این دو برای نخستین بار در ماه جون سال قبل در سنگاپور با هم دیدن کردند. و در حمله ای که توسط گلداران در ایالت بنیوی نایجیریا ترروریزی شده بود، حداقل 16 نفر کشته شد. خشونت های روز چهارشنبه 3 روز قبل از برگزاری انتخابات در نایجیریا رخ می دهد که در آن محمد بوهاری رئیس جمهور آن کشور برای دور دوم کاندید است. بوهاری متهم است که در مورد درگیری ها بین گلداران و زارین در کشورش که باعث کشته شدن هزاران نفر طی چند سال اخیر شده است، اقدامات مؤثر انجام نداده است. با این خبر می رسیم و پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. هرگاه مخالفین حکومت در ونزوئلا بتوانند نیکولاس مادورو رئیس جمهور این کشور را از قدرت بیندازند، در این صورت اقتصاد این کشور غنی از تل در حال سقوط است و این حالت توسط هوگو چاوز رئیس جمهور سابق این کشور طرح گردیده بود تا این کشور از سوسیالیسم رو بگرداند. در حالی که مدل سوسیالیستی در ونزوئلا اکنون کاملا بی‌اعتبار شده است، رهبری جدید این کشور که با آمریکا میانی خوب دارد میتواند اصلاحات لازم را در نحوه بازار این کشور به میان آورد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
در 5 سال گذشته اقتصاد دولتی ونزوئلا تا نصف تنقیض کرده است. تورم بیش از حد سبب شده است تا نرخ اشیا در هر ماه 3 چند افزایش یابد و مردم را به سبب ناداری مجبور به فرار از کشور بسازد. فقدان مواد غذایی و ادویه سبب گردیده است تا برنامه های سبسایدی شده که برای مردمان نادار توسط هوگو چاویز رئیس جمهور سابقه به میان آمده بود و از طرف نیکولاس مادورو رئیس جمهور فعلی ادامه یافته است رو به تضییع برود. با ازدیاد نارضایتی حتی در میان هواخواهان چاویزتا، توقعات روزافزون به وجود آمده است که تغییر در میان مردم ونزوئلا رونما گردد. دانی بهار از اینستیتوت بروکنز میگوید:
I do think at the very beginning because the Venezuelan people have suffered so much, they're going to be willing to give a lot of political.
چون مردم ونزوئلا خیلی زیاد زجر و شکنجه کشیده اند، آنها خواهند کوشید تا برای زمامداران جدید این کشور حمایت سیاسی فراهم کنند تا آنها بتوانند تغییرات لازم را در حیات مردمشان وارد کنند.
این کار وقتی ممکن می شود که مخالفین حکومت که مادورو آنها را در دوران انتخابات مانع شده است، بتوانند او را از قدرت بیندازند. در حال حاضر ایالات متحده و سایر کشورها خوان گویدو رئیس اسامبله ملی ونزوئلا را به حیث رهبر انتقالی این کشور به رسمیت شناختند. حکومت متحد با ایالات متحده در کاراکاس ممکن کمک های بین المللی را همراه با وام هایی که مادورو مانع می شد قبول کند و این کار را در برابر خصوصی سازی صنایع دولتی و قطع سبسایدی های حکومت به اجرا در بیاورد. با مبارزه با تورم و قطع برنامه های اجتماعی و کنترل نرخ ها که ممکن از جمله اولویت های حکومت باشد، به گفته اقتصاددان این کار می تواند مارکت ها را کارا سازد و با مردم نادار کمک کند. مونیکا دیبولی از اینستیتوت اقتصاد بین المللی پیترسون می گوید:
The moment you move from very high inflation to low inflation, the first thing that you see is a dramatic.
به مجردی که از تورم بسیار زیاد به تورم کم حرکت می کنید، اولین چیزی را که مشاهده می کنید این است که تقلیل قابل ملاحظه در اندازه فقر رونما می شود.
خصوصی سازی کمپانی پترولیم PDVSA بعد از آن که تعزیرات ایالات متحده برطرف شود می تواند به قدر کافی عایدات کشور را افزایش بخشد. این کمپانی در دهه گذشته 2/3 از تولیدات خیش را به سبب فرسوده شدن پالایشگاه و مدیریت ناقص از دست داده است. مونیکا دیبولی از اینستیتوت اقتصاد بین المللی پیترسون می گوید:
These are things that in principle could get off the ground.
این چیزهایی است که می تواند به ونزوئلا کمک کند تا تولیدات تلخیش را از سر آغاز کند و یا حداقل برخی از تولیدات از دست داده خود را دوباره به دست بیاورد.
حکومت آینده در کاراکاس ممکن بکوشد تا وام هایش را از قرض دهندگان مانند روسیه و چین از سر مدیریت کند و فرستادن 50,000 برل تیل رایگان را روزمره به کیوبا که یکی از متحدان مادورو است توقف بدهد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
مسئولین برنامه جمع‌آوری سلاح یا دایاک در شمال افغانستان از افزایش باند گروه‌های مسلح غیرمسئول ابراز نگرانی کرده می‌گویند که نسبت به یک سال گذشته گروه‌های مسلح غیرمسئول 5 برابر افزایش یافته است. میرویس بیژن از مزار شریف در این باره گزارش می‌دهد.
معترضان در شهرک بندری ایرتان در ولایت بلخ مدعی‌اند که مقام‌های محلی این ولایت زمین‌های آنان را غصب کرده و تصمیم دارند که روی آن ترمینال و ایستگاه مسافربری ایجاد کنند. وکیل فرمان یکی از معترضان می‌گوید که روز گذشته فرمانده پلیس این شهرک با افرادش مالکان این اراضی را مورد لاتکوب قرار داده است.
دین روز حوالی ساعت 2 بجه چند نفر بزرگای ما را بسیار شدید لاتکوب کردند. یک مقدار زمین امی بزرگا یعنی امی ترکمنا هستند در اونجا، او را یا غصب میکردند و مردم محل مانیشان شدند و بالاخره اینه باعث شدند که اینا را مورد لاتکوب قرار دادند.
اعتراض کنندگان میگویند که مردم از زمین هایشان اسناد دارند، اما هیچ نهاد برای رسیدگی به اسنادهای آنان توجه نمی کند. معترضان در شهرک بندری ایرتان در ولایت بلخ شهرهای ایرتان را برای ترافیک مسدود و تاکید دارند تا زمان رسیدگی به خواستهایشان آرام نخواهند نشست. شاولی یکی از معترضان در ایرتان گفت که زمینهایی که مربوط به اقوام ترکمن ها است از سوی مسئولین این بندر غصب شده است.
بر ما زورگویی شده هستند. چرا که ما قوم نیستیم، ملیت افغانستان نیستیم، آیا ما در افغانستان حق نداریم؟ به زور زمین های ما را غصب می کنند، از دست ما می گیرند تا زمانی که به طور قانونی به محکمه کشانده نشوند. حاجی شفیع و چهاربالایشان، مرگ بر همه ایشان. ما عدالت می خواهیم، ما عدالت می خواهیم.
در این میان مقام های شهرک بندری ایرتان در ولایت بلخ می گویند که بخش های از زمین های دولتی در این شهرک از سوی افراد غصب گردیده و در مقابل پول برای مردم توزیع شده است. عبدالرؤوف امیری رئیس شهرک بندری ایرتان می گوید که بر اساس فرمان رئیس جمهوری آنها مکلفند تا زمین های تحت غصب در این شهرک را از نزد افراد غصب کننده واپس بگیرند. رئیس شهرک بندر ایرتان می گوید که قرار است که عیت ریاست جمهوری و ارگانهای عدلی برای رسیدگی به این مشکل به ولایت بلخ میآیند.
عیت تعیین شود، حقیقت دیابی کنه. ما مامور دولت هستیم، فرمان رئیس جمهور سر ما قانون است، فرمانم طبق قانون است، باز طبق قانون در چوکات قانون است. ما مامور هستیم که را تطبیق کنیم. ما و همسال ما کسایی که مامور دولت هست، این باید تطبیق شود، ای باید تطبیق شود. و بازم تقاضا میکنم که بخاطر از این که امروز دوستان دما هم ادعا کرده، هر چی زودتر از جرایم سنگین لوی سارنوالی، سارنوالی استیناف ولایت بلخ، مقام محترم ولایت، حتی ریاست جمهوری، یک موضوع بیت المال هست، موضوع ملی هست، غصب هزارها جریب زمین است اینجا، عیف و میلی میلیونها دلار است اینجا، و بیا این موضوع را بررسی بکنه، ولو هر کسی که از پرت و پنجه قانون.
پیش از این شمار از باشندگان شهرک بندری ایرتان در ولایت بلخ مدعی بودند که بخشای از زمین‌های آنان از سوی ارگان‌های نظامی غصب گردیده است. انتقاد مردم در شهرک بندری ایرتان از غصب زمین‌هایشان از سوی ارگان‌های دولتی در حال مطرح می‌شود که گفته می‌شود هنوز هم صدها جریب زمین دولتی در این شهرک تجارتی در غصب افراد قرار دارد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
سازمان غذایی جهان در افغانستان از کمک 13 میلیون دلاری حکومت ژاپن به این سازمان خبر می‌دهد و وحید الله همانی سخنگوی سازمان غذایی جهان میگوید اولویت این سازمان رفع نیازمندی های غذایی در نقاط آسیب پذیر افغانستان است. برای شرح بیشتر توجه کنید به مصاحبه من سحر عظیمی با وحید الله همانی که توجه شما را به آن جلب میکنم.
تشکر زنده باشین. شاید شما اعلامیه مطبوعاتی ما را هم این روز به دست آورده باشین. کمک 13 میلیون دلاری یا 1.4 میلیارد ین ژاپنی که امروز از طرف حکومت ژاپن به شکل رسمیش به WFP افغانستان تحویل داده شد. این کمک اصلا در نومبر سال گذشته سال 2018 صورت گرفته بود و کمک ها عملا جریان داره. توزیع مواد غذایی به خشکسالی و مناطقی که خشکسالی زده و یا آسیب دیده بر مردم در 20 و 22 ولایت کشور این کمک ها ادامه داشتن و هنوز هم ادامه دارد. سو این کمک تنها بر حالات اضطرار در افغانستان این تزیینه شده و حکومت ژاپن اونا سال گذشته یعنی در نوامبر 2018 این کمک ها را وعده کرده بودن که بر اساس قرار گرفتن تنها برای ولایتی که از خشکسالی آسیب دیده و مردمی که به کمک های عاجل بشری نیاز داشتن بر از اونا شده بود اختصاص یافتن.
جناب آقای امانی، بیشتر در حال حاضر با توجه به کمک هایی که صورت گرفته ضعف در قسمت مواد غذایی در افغانستان در کدام ولایت ها هست و در پلان های آینده سازمان شما چی مسائل مد نظر گرفته شده به خاطر رفع این مشکلات؟
ببینید WFP یا پروگرام غذایی جهان از امو اوائلی که امو علائم خوشسالی و نیازمندی برای کمک های بشری رونما گردید ما آماده کمک بودیم و WFP در مناطقی که شدیداً آسیب دیده بود کمک های خود عین از سال 2018 و این سال 2018 آغاز کرده، البته با مو منابع مالی که در دسترس داشته. ما گفتم میتونیم که WFP از جولای 2018 در 5 ولایتی که شدیداً آسیب دیده بود برای حدود 2 میلیون یا 500 هزار نفر کمک های مواد غذایی رساندن و از اکتبر 2018 این کمک های خود وسعت داد و به 20-22 ولایتی که از خشکسالی آسیب دیده بود بر از اینا کمک های بشری را آماده کردن. البته در این کمک ها رول دولت افغانستان و تمویل کننده بین المللی ما از جمله ژاپن، اداره انکشافی جهانی ملل امریکا یا ایالات متحده امریکا که یه ایسیدیس، خود کشور استرالیا، انگلستان یا یوکی، اینا رول بسیار عمده داشتن. دولت افغانستان برای ما از طریق ذخایر استراتژیک گندم خود که در دسترس شان بودن، از طریق وزارت زراعت تجاری و مالداری افغانستان در اختیار WFP حدود 60,000 تن گندم اختیار ما قرار دادن و WFP با کمک های مالی که از جنرا یا تمویل کننده که ما پیشتر نام گرفتیم با کمک مالی از اونا ایرا آرد کردن، غنی ساختن و با یک جا ساختن در دیگر مواد غذایی از جمله روغن غنی شده، دال، نخود یا بوبات و یا هم نمک ایدنده و در بعض مناطق بیسکت اینا را یک جا ساختن و برای حدود 3 میلیون نفر در سال 2018 در 22 ولایت کشور این مواد غذایی را رساندن.
سپاس فراوان. آقای امانی، به عنوان سوال آخر هم، آیا وضعیت امنیتی در شماری از بلدهای ناامن روی عملکرد سازمان شما تاثیرگذار بوده تا کنون یا خیر؟
ببینید بعضن WFP یعنی اینا باید واضح بسازیم که WFP مستقیما موانع امنیتی مواجه نبودن. ولی وضعیت افغانستان شما بهتر میخوانیم که وضعیتی است که در اکثر مناطق هنوز جنجال های امنیتی وجود داره و این غیر مستقیم بعضا متاثر ساخته اما رساندن کمک های مواد غذایی به آسیب دیده که بعضا دلی یا همی که با وقت یا با موقع مواد نمی رسن. ولی خوشبختانه با تمام گروه ها ما در تماس هستیم و همکاری وجود داره. بعضا بر مقت کمک ها به یک منطقه که بعد برسن به تاخیر مواجه میشن، ولی در مجموع WFP یا پروگرام غذای جهان در یک همانگی بسیار نزدیک با دونرها، با انجوهای ملی و بین المللی، با دولت افغانستان و دیگر پارتنرایی که داریم یا شرکایی که داریم در هماهنگی اپریشن یا عملیات خود پیش میبرن. در تمام 34 ولایت افغانستان حضور فعال داریم که تو مشکل جدی مواجه نبودیم که ما بگوییم که یس بله در این جا در این منطقه مشکلات دوامداری وجود داشتن. مشکلاتی با وجود آمدن ولی بسیار وقت از طریق بحث‌ها و از طریق تماس‌ها مشکل حل شده.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
لوئیس آرنوالی افغانستان میگوید که در نزدیک به دو ماه گذشته 650 زندانی افغان از ایران به کشور منتقل شدند. لوئیس آرنوالی افغانستان در تفاهم با ایران مصمم است تا نیمه های سال آینده خورشیدی نزدیک به 2000 زندانی دیگر را نیز انتقال دهد. سمسا مسیرت با شرح بیشتر این گزارش.
افغانستان و ایران تفاهم‌نامه های در زمینه تبادله و سپردن زندانیان به یک دیگر دارند که بر بنیاد آن در کمتر از 3 سال گذشته بیش از 1280 افغان که در زندان‌های ایران محبوس بودند به افغانستان منتقل شدند. عزیز احمد سرباز رئیس نظارت بر محلات سلب آزادی لوئیس آرنوالی افغانستان گفت که این کشور 630 زندانی را در جریان سال‌های 1395 و 1396 خورشیدی از ایران تسلیم شده و پس از ماه جدی امسال نیز 650 زندانی افغان از ایران به افغانستان انتقال داده شده اند. آقای سرباز افزود که بر بنیاد تفاهم نامه های موجود با ایران تا نیمه های سال 1398 خورشیدی 1500 تا 2000 زندانی دیگر که در ایران محبوسند به افغانستان انتقال داده می شوند. به گفته آقای سرباز مجازات این زندانیان مطابق به قوانین افغانستان تغییر خواهد کرد.
حکم دوباره در افغانستان صورت نمی گیرد. صرف تصمیم قضایی ای است که تعدیل حکم در رابطه بر هر شخص به صورت منفرد و جداگانه تعدیل می شود و شخص وضعیت حقوقیش تغییر می خورد و وضعیت حقوقیش تغییر ببین که 20 سال یا 15 سال یا 10 سال است و تعدیل می شود مطابق قوانین افغانستان به حبسی که در مفاد موافقتنامه و به مفاد شخص باشد.
آقای سرباز گفت که تعداد افغانهای زندانی در ایران به 4 تا 5 هزار تن می رسد که حدود 1 هزار تن آنان به دلایل مختلف رضایت نداده که به افغانستان انتقال داده شوند. به گفته لوئیس آرنوالی بیشتر این زندانیان پس از انتقال به افغانستان رها شده اند. جمشید رسولی سخنگوی لوئیس آرنوالی افغانستان گفت که اکثریت این زندانیان به ارتکاب جرایم مواد مخدر محکوم شده اند. آقای رسولی افزود که تثبیت هویت این زندانیان بخش عمده این برنامه است.
زندانیایی که از ایران به افغانستان انتقال یافتین، اکثریت مطلق از اونها از زندان‌ها امروز آزاد شده. شرایطی که پیش بینی شده، اول تثبیت میشه که اینا افغان باشن، دومی که رضایت داشته باشن و کدام اشکال در تنفیذ حکمشان وجود نداشته باشه.
برخی آگاهان حقوقی باور دارند که با زندانیان افغان در ایران به گونه درست برخورد نمی شود و در موارد با مشکلات جدی مواجهند. عبدالشکور دادرس آگاه مسائل حقوقی به صدای آمریکا گفت که با انتقال این زندانیان افغان از ایران یک سلسله سهولت ها برای آنان فراهم می گردد.
سهولت ها با وجود می آید و در عین حال می تانیم که ما در زندان ها هم با آنها رویه بکنیم که من حیث یک افغان که حق اساسیش است که با آنها مسئله صحت و مسئله خدمات دیگه که جز طلب آزادی دیگه تمام حقوقی که اتباع آزاد داره یک زندانی هم داره.
جنرال عبدالعلیم کوهستانی رئیس محابس و توقیفخانه های وزارت داخله افغانستان گفت که تعداد از شهروندان ایران که در محابس افغانستان زندانی بودند بر اساس تفاهم نامه موجود به ایران سپرده شدند. جنرال کوهستانی به صدای آمریکا گفت که در حال حاضر فقط 17 ایرانی شامل 2 خانم و 15 مرد در محابس افغانستان زندانی اند.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
شورای ولایتی نورستان از افزایش تحرکات جنگجویان داعش در نقاط سرحدی کنر که با نورستان همجوار است نگرانی دارد و گفته رئیس این شورا اگر داعش در این مناطق جای گیرد تهدیدهای امنیتی را در برابر نیروهای افغان و خارجی بیشتر خواهند ساخت. شرح بیشتر از ضیاءالرحمن حسرت.
سعیدالله پایندزوی رئیس شورای ولایتی نورستان فعالیت جنگجویان داعش را در مناطق سرحدی کنر در نزدیکی نورستان نگران کننده خواند و گفت که این مشکل امنیت نورستان را تهدید می کند. با گفته آقای پایندزوی تحرکات جنگجویان داعش در مناطق سرحدی کنر در نزدیکی نورستان گسترش یافته و در صورتی که سرکوب نشوند وارد نورستان خواند شد. رئیس شورای ولایتی نورستان گفت که مناطق مرزی کنر با نورستان صوب العبور است و اگر داعش در این مناطق پناهگاه بسازد بیرون راندن یا آنان دشوار خواهد بود.
اکنون در دره پیچ که در کنر با ولسوالی وامای نورستان هم سرحد است، داعش فعالیت های زیاده دارد. طالبان را شکست دادند و فعلا داعش در حالت پیشرفت است و ما به همین دلیل میگوییم اگر این روند ادامه یابد داعش وارد نورستان می شود. در صورتی که داعش در نورستان جای گیرد و دوام یابد، اهداف خود را تطبیق می کند و اگر جلوشان گرفته نشد، من مطمئن هستم که در برابر آنان مقابله با دولت و قوای بین المللی مشکل خواهد شد.
جنرال عبدالصبور آریان، قماندان امنیتی نورستان، برای رادیو آشنا صدای آمریکا تایید کرد که جنگجویان داعش در ساحات نزدیک به نورستان تحرکات دارند. اما جنرال آریان افزود:
مثلا اگر در اون ساحات خدای نخواسته وضعیت ناامن نشه، سر مسیر راه نورستان تاثیر میکنند. اما تا فعلا لطف خدا نیروهای امنیتی در ساحات مستقر هستند، تابع به کدام تحرکات از دشمن گزارش داده نشد. چرا نیست؟ 100% از ساحات لطف خدا تا به حال خودم تحقیقاتی نداشتیم و ما هم انشاءالله که آمادگی به این دفعه داریم. با کنر هم آهنگ هستیم به صورت بروزی هم چه حوادث انشاءالله که به جواب نخواد ماندیم.
مقام های کنر نیز تایید کردند که جنگجویان داعش در نقاط سرحدی و جنگلی ولسوالی مانوگه این ولایت که هم جوار با نورستان است حضور دارند. عبدالغنی مصمم، سخنگوی والی کنر، برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که نیروهای افغان برای جلوگیری از گسترش تحرکات جنگجویان داعش برنامه ریزی کردند. در دره پیچ هستند، در مناطق دورافتاده حضور دارند. ما برنامه های جلوگیری از آنان را داریم. بعضی اوقات حضور و تحرکات پراگنده ایشان محسوس می شود. در دره پیچ و دیوگل هستند. در عملیات های قوای داخلی و خارجی اکثر آنان کشته شدند. آمارشان بیشتر نیست ولی حضورشان را ما رد نمی کنیم. اکثر مردم مناطق دیگر نیز در میان این داعشی ها هستند. داعشی های خارجی نیز در بینشان هستند. سخنگوی والی کنر حضور داعش را در این منطقه تهدید خواند، اما گفت که تهدیدها بلند نیست. جگرند محمد هارون یوسفزای، سخنگوی قول اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان، گفت که جنگجویان داعش به هیچ صورت نمی توانند به ولایت نورستان نفوذ کنند.
زمین سازی کنند، فکر می‌کنم در زمین سازی چه مدل روانی قطع مناطق داعش کم کم اردوی ملی با سایر ارگان‌های امنیتی در مقابل البن برده و نابسازی مخالفین مسلح آمدن آمادگی دارند. عملیات خود به وقت زمان در ساحاتی که مخالفین مسلح فعالیت خود در اون ساحه انجام میدن به خاطر از بین بردن از آن و سرکوب نمودن از آن ما عملیات را پلان میکنیم و در اون ساحه پیش برده میشن.
جنگجویان داعش و طالبان ماهی قبل 3 هفته در ولسوالی مانوگه کنر درگیر بودند. یک منبع امنیتی محلی به صدای آمریکا گفته است که در حال حاضر در حدود 900 جنگجوی داعش در ولسوالی های مانوگای، چپدره، ساوکی، نورگر و وطپور این ولایت حضور دارند.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان. خدا نگهدار.